بسم الله الرحمن الرحیم.
ادعای ما اینه که دین برای ما مطالبی رو آورده که این مطالب فیکس شده برای رسیدن انسان به بندگی، انعطاف هم نداره، بزرگ و کوچک هم نمیشه، یه ذره از حق یه ذره از باطل هم نداره. دو تا مقدمه من برای شما امشب عرض میکنم، یکی قرآنی است یکی فلسفی است، برای اینکه اون دو تا روایت رو توضیح بدم. چون عرض کردم که یه لبه صحبت‌های ما با روشنفکران است که همیشه دین را ابزار توجیه اهداف خودشون و تزهای خودشون قرار دادن در طول تاریخ. همیشه روشنفکران اینجوری بودن و یکی هم این لبه بحث ما هم روبرویی میکنه، مقابله میکنه با کسانی که میخوان مرتکب فحشا و گناه بشن اما گناهشون فرموله کنن، فرمول دینی پیدا کنن. با این دوتا گروه ما بحث عبودیتمون مقابله میکنه. ما میخوایم بگیم اسکلت دین و احکام دین فیکس شده است. یه جاهایی که دین خودش انعطاف داره اونجاها رو گفته در اختیار شماست، در اختیار مکلفه، در اختیار والی حاکم شرعه. مثلا عرض میکنم ما در مورد کیفر خلافکاران دو تا واژه داریم، یک واژه حد، یه واژه تعذیر. درست میگم؟ حد تعذیر. حد یعنی کیفرهای مشخص شده در قرآن یا در احادیث در دین. کسی که مثلا میگم دزدی بکنه با اون شرایطش باید چهار انگشتشو قطع بکنن، این میگن حد. تعذیر چیزیست که انعطاف داره، یعنی با توجه به شرایط زمانی و مکانی حاکم شرع یعنی مجتهد جامع و شرایط تشخیص میده، حد جاری میکنه، کیفر میده. اون اندازه نداره بگه مثلا 80 تا تازیانه یا 20 تا تازیانه، یه روز زندان یا تبعید یا هرچی. اینو میگن تعذیر. اینجا از اونجا هست که دین خودش فیکس نکرده، اما یه پایه‌هایی داره که بر اساس اون پایه‌ها فیکس شده است، مشخص شده است. ما میخوام بگیم که احکام دین، شما خواهش میکنم این مقدمه منو بسیار دقت بفرمایید، ما میخوام بگیم که دین، احکام دین با تار و پود وجود انسان تنظیم شده. تار و پود وجود انسان تغییر پذیر نیست. فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله. فطرت انسان ثابته. بروز خواسته های فطرت مختلفه. مثلا این که انسان باید معدش را با غذا تنظیم کنه و تغذیه کنه، ساپورت کنه، این ثابته. ولی که این غذا سرخ کردنی باشه یا سرخ کردنی نباشه، خامخاری کنه، سبزیخاری کنه یا گوشتخاری، اینا در اختیار خود انسان. البته یه دستورات کلی داده شده که شکمهای خود را مرکز قبر حیوانات قرار ندید، یعنی زیاد گوشت حیوانات نخورید، ولی اینجوری نیستش که از خوردن گوشت حیوانات نهی کرده باشه. اینا یه قانونهای کلی داره. پس دین چون بر اساس فطرت انسان تنظیم شده ثابته. ما هم در جهانی که زندگی میکنیم مقوله های مطلق داریم هم نسبی، هم مطلق داریم هم نسبی. بله نسبی داریم. عادت و عرف نسبی است و جالبه پیشنماز کسی است که باید عادل باشه. عادل کسی است که باید گناه کبیره مرتکب نشه، اصرار بر گناه صغیره نداشته باشه، خلاف مروت هم مرتکب نشه. خلاف مروت چیه؟ خلاف مروت شهر به شهر، دیار به دیار فرق میکنه. توی یزد یه روحانی اگه دوچرخه سوار بشه یا موتور سوار بشه خلاف مروت نیست، تو قم هم همینطور. اما تو تهران من که بلد نیستم، یه موتور هوندای از من که تیکاف میکنه یه چرخه راه میره، من سوار شم از عدالت میفتم. این شهر به شهر فرق میکنه، اینو میگن خلاف مروت. قم شهر طلبه هاست، اگه یه طلبه بیاد دم یه ساندویچی وایسته و مثلا پیتزای مخلوط بخوره مانعی نداره. اما در تهران من بیام اینجا سر پل تجریش دوتا از شماها رو ببرم، بعد مردم بگم ما فلان رو با فرنداش دیدیم، اونجا پیتزا بخورم، خلاف مروته. میخوام بگم شهر به شهر فرق میکنه. یه چیزایی در شهر فیکسه، یه چیزایی هم در اختیار مردم گذاشته شده با عادت مردم. هر کس دروغ بگه حرامه، مگر جاهایی که خود شهر باز به اصطلاح قانون گذاشته برای اصلاح ذات البین، برای نجات یه نفر از مرگ و همچنین. هر جا انسان غیبت کنه حرامه، غیبت مؤمن و شیعه 12 امامی، اینا فیکس شده، آکاردونه نیست که بازو بسته بشه. اما مسئله مروت و اخلاق اجتماعی آکاردونی است، یعنی که در اختیار اصلا قانون ثابت نداره، در یه محدودهی به خود انسان، یه خطی کشیده شر در این خط به خود انسان واگذار کرده. پس ما امور نسبی داریم مثل خلاف مروت و مروت، و امور مطلق داریم. قانونهای اسلام زیر بناش امور مطلقن. خدا مطلق است، مطلق هستی است، مطلق حق است. قیامت مطلق است، حقانیت قرآن مطلقه، اعتقادات مطلقه، عمل به قوانین اسلام که انسان رو به سعادت میرسونه مطلقه، مال همه منطقه هاست. ولی این که در باب تزاحم یه جایی میبینیم که یک حکمی مصلحتش دهه، اگه ما دهو بخوام کسب کنیم یه مفسده 1000 مرتکب میشیم، اونجا اسلام میگه که در تزاحم، اونم قانون کلیش خود اسلام مشخص کرده و معین کرده. این آیه رو هیچ وقت یادت نره. هر کس به شما گفت دین بایستی که حالتی داشته باشه که ما از بیرون مشکلشو حل کنیم، دین حالتی داره که باز و بسته میشه، دین حالتی داره که کسرت گرایی پیدا میکنه، این قرآن رو، این آیه رو براش بخون. فمازا بعد الحق الا الزلال، این آیه قرآن فریادم میزنه. فمازا بعد الحق الا الزلال، یعنی ما یه حق داریم یه باطل داریم، یا حق یه باطله، بین اینا منفصله حقیقی است. اگر حق باطل نیست، اگر باطل حق نیست، اگر حق نیست باطله، اگر باطل نیست حقه، اینو میگم منفصله حقیقیه. با 4 قضیه بیان میشه، مثل زوجیت و فردیت عدده، عدد یا فرد یا زوجه، اگه فرد زوج نیست، اگه زوج فرد نیست، اگر زوج نیست فرده، اگه فرد نیست زوجه، 4 تا قضیه. بین حق و باطل در اسلام منفصله حقیقی است، به قول منطق و فلسفه، به این معنا که یا حق یا باطله، اگه حق باطل نیست، اگه حق نیست باطله، اگه باطل حق نیست، یه مقدار از حق یه مقدار از باطل نداریم. یعنی در دین ما مخلوطی از حق و باطل ما نداریم. اگر شما بگید که داستان جبر و اختیار، لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، معناش اینه که هم جبر هم اختیاره هم تفویزه، باطله. اگر بگی یه خورده جبره یه خورده تفویزه، اونم باطله. نه، جبر نیست، تفویزم نیست، اختیاره. میخوام اینو بگم که ما در دین مطلق داریم، خدا مطلقه، غیب مطلقه، حقانیت دین مطلقه، مربوط به منطقه نیست. مثلا ما بگیم که اسلام در بلوک شرق مطلقه حقانیتش، اما در بلوک غرب نسبیست، حقانیت قرآن نسبی است، حقانیت پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله نداریم همچین چیزی در منطق قرآن. ما در قرآن در احکام دین چون مطابق با فطرت آدمی است، تا مادامی که آدمی هست و فطرتش هست مطلقه. اصول احکام دین و اعتقادات دین حق مطلقه، احکام اسلام فروع دین مطلقه. یه جاهای نحوه پیاده کردن فروع دین رو خود اسلام به مردم واگذار کرده، این کارو میتونین بکنین، این کارو میتونین بکنین، اونجاها رو هم همه رو خودش گفته که در اختیار خودته. تمام مسائل مستحدثه‌ای که در جهان پیش اومده فقها دربارش حکم دارن. چرا؟ برای اینکه اسلام یه جوری حرف زده که اینجاها رو مطلق به اصطلاح یه جوری گذاشته که قابل بررسی است، قابل پیاده شدن، نظیر داره. اصل نماز مطلقه، صورت نماز در جاهای مختلف ممکنه فرق بکنه. یعنی اینکه کسی که در توی آبه داره هوام به اصطلاح داره آفتابم غروب میکنه تا ساحل هم خیلی فاصله داره، توی آب یه جور نماز میخونه، کسی که در خشکی یه جور دیگه نماز میخونه. ببینید اصل نماز مطلقه، صورت نماز با حالات مختلف فرق میکنه، خود شرعم بیان کرده و گفته. این یه بحث. آیه چی بود؟ فمازا بعد الحق الا زلال. یه سوالی دارم از شما، این روشن فکرانی که در طول تاریخ منکر مطلقاً و همه چیو نسبی میدونن، فرمول خودشون رو دیوار بنویسن. یعنی چی میگن؟ اینا میگن هیچ چیزی مطلق نیست. این رو دیوار بنویسین، هیچ چیزی مطلق نیست و همه چیز نسبی است. این یه فرمول، یه قضیه است. بله، سوال میکنم، خود این قضیه که رو دیوار، آقا گوش کنین، خوب گوش کنین، این مشکله. این قضیه که رو دیوار نوشتیم که هیچ چیزی مطلق نیست، یه قانونه دیگه، یه فرموله. این مطلق یا نسبی است؟ هر کدومش رو شما بگی خودتو نقض میکنه. آقای روشن فکر، شما میگه که هیچی مطلق نیست. میشه یهودیام یه مقداری از حقو داشته باشن، یهود مسیحیام یه مقداری از حقو داشته باشن، سنیام داشته باشن. خیلی خوب، پس هیچ، حق مطلق نیست، حق نسبی است. اینجا می‌نویسیم حق نسبی است و مطلق نیست. این قضیه مطلق یا نسبیه؟ اگر این قضیه مطلق یعنی همه جا جاری است، پس شما یه مطلق پیدا کردید، خودتو نقض می‌کنی. اگر این قضیه هم نسبی است، یعنی بعضی جاها ما مطلق داریم بعضی جاها نسبی، بازم مطلق اثبات میشه. شما هر کدومشو بگیری خودتو نقض میکنی. اگر فرمولی که دادی هیچ وقت این فیکس نیست، ثابت نیست، حق واحد نیست، حق کثیره، حق مطلق نیست، حق نسبی است، اگه این فرمول مطلقه، خودتو نقض کردی. تو هم میخوای بگی مطلقه، میخوای بگی حرف من درسته، همه جا این قانون حاکمه که حق نسبی است، خود این فرمول چیه؟ مطلقه. پس شما یه مطلق گفتید، خودت گفتی، خودت رو نقض کردید. یه حقی نامه پیدا کردیم که فرمول توست که اون مطلقه. اگه بگی این قضیه هم نسبیست، اگه نسبی باشه یعنی بعضی جاها این فرمول درسته، بعضی جاها فرمول غلطه، یعنی حق مطلق هم داریم، نسبی هم داریم، بازم خودت رو نقض کردی. اینو من دیگه بیشتر توضیح نمیدم، فکر کنید روش. اگر نفهمیدید بعد از سخنرانی بیان بپرسین، عرض میکنم. یعنی در قدم اول کسی را که به حق مطلق معتقد نیست و فرمول میده، خودش رو نقض میکنه. اینم بحث فلسفی. میخوام عرض بکنم که ما ادعامون اینه که دین عبودیت آورده. عبودیت یعنی بندگی مطلق نسبت به کی مطلق؟ رب مطلق. العبودیه الربوبیه، الاسلام التسلیم. من هی که دارم پیش میرم باز واژه های جدید پیدا میکنم، احادیث جدید پیدا میکنم، خیلی مطلب دارم. هر شبی هر بخشی رو، یه قسمتش رو برای شما توضیح میدم و بیان میکنم. ما ادعامون اینه حقانیت قرآن مطلق است، حقانیت خدا مطلق است، قیامت و آخرت حقانیتش مطلقه، امامت امیرالمومنین مطلقه، امامت امام عصر علیه السلام حقانیتش مطلقه، احکام دین مطلقن، یه جاهای نسبی هستن که خود دین بیان کرده. پس ریشه احکام دین فیکس شده و اطلاق شده است، مطلق شده است. هر کجا قرار نسبی باشه خود دین تذکر داده. اون وقت ما در دین با تقسیمات مختلفی میتونیم چند تا تقسیم انجام بدیم: عقاید یا اعتقادات، اخلاق یا قانون کردارها، فقه یا جزئیات و احکام حلال و حرام. دیگه غیر از اینا که نداریم. البته حلال و حرام یا احکام وضعی است یا احکام تکلیفی است. احکام تکلیفی میگه حرام است حلال است، احکام وضعی میگه صحیح است غلط است. احکام وضعی مثل که میگیم این معامله صحیح، معامله غلطه. احکام تکلیفی مثل که میگیم این معامله حرام است، این معامله حلال است، این کار حلاله، این کار حرامه. ما اعتقادات داریم، ما احکام داریم و ما اخلاق داریم. تمامی اینا مطلقه مگر اینکه خود دین بیان کرده باشه. میگه مطلقا انسان باید بندگی کنه. خط دین خط عبودیت است، خط بندگی است، خط روبه بالا بودن. البته عبودیت و بندگی در مقابل افراد شناخته نشده نیست. عبودیت و بندگی در مقابل کیه؟ گفتم بزرگترین اسم چی بود؟ الله. بعد از الله الرحمن و الرب. لذا میگیم عبودیت در مقابل ربوبیت است. آقای روشنفکر، اگر ما میگیم دین مطلق عبودیت در مقابل مطلق هستی است یا هستی مطلق، حالا من نمیخوام تعبیرات فلسفی رو خیلی به کار ببرم ولی تعبیرات قرآنی رو به کار میبرم، عبودیت در مقابل خدای احد صمد لم یلد ولم یولد است. عباداتش هم همینطوره. همیشه انسان در مقابل خدا باید عبد باشه. هیچ وقت این مسئله نسبی نیست. اگر عبودیت مطلقه، همیشه قانون عبودیت را باید از عالم اله ما بگیریم. پس همیشه قانون عبودیت رو خدا باید تعیین کنه و خدا بگه. اگر دین قرآن آورده، اگر دین نبوت آورده، اگر دین قیامت معرفی کرده، اگر دین احکام آورده، همه اینها به طور مطلق هستن. من دو تا حدیث خیلی جالب آوردم امشب بخونم. یکی راجع به نمازه که یکی از ابزارهای فیکس شده عبادته، عبودیته. یعنی کسی که بخواد به عبودیت رب برسه، این نماز بهترین سفینه فضاپیماست، اونم در فضای لایتناها. یه روایت هم آوردم راجع به عبودیت کلن و مسئله ربوبیت که خیلی حاوی مطالبیه. چون الان اوائل عرایز من هست، اول اینو که یک کمی سنگین تره میخونم، خیلی هم توضیح نمیدم. البته به اصطلاح حدیث خیلی جالبه، حاوی اعتقاداته، اعتقادات حق مطلقه، هرگز قابل زیاد کم کردن نیست که ما بگیم که حالا ما اعتقادات توحیده، عدل، امامت و نبوت و معاده، حالا برای خاطر اینکه اروپایی ها بهتر بپذیرن معادشو میندازیم. برای اینکه بودایی ها معاد ندارن، بودایی ها بپذیرن، در اسلام رو بپذیرن، معاد رو مطرح نمی کنیم. یا از این طرف بگیم ما برای اینکه بتونیم به جهان پیشرفته که مسئله اختلاط زن و مرد براشون مسئله نیست و دنبالش هستن، برای اینکه اسلام رو قبول کنن این حکم را بگیم نداریم، این حکم رو زیر پا بذاریم. نه، همچین چیزی نیست. همه جا احکام اسلام حقانیتش مطلقه. یه نکته رو خدمت شما عرض می کنم که به اصطلاح نمیدونم چجوری بگم که خیلی بد نشه، چون محضر شب جمعه و منبر و جلسه امام حسین و روزه و بالاخره هر جایی ادب خاصی داره. نمیدونم چجوری بگم که برای شما روشن باشه. اینجوری عرض می کنم، یه کسی رعایتهای لازم را نمی کنه. مثلا میگم شما از یه جاهایی که رد میشید، ایستگاه های فشار قوی برق دیدید که نوشتن که مثلا اونجاها رو از 10 متر فاصله حصار کشیدن که کسی نزدیک نشه. یه کسی بی احتیاطی میکنه، حصارها رو میره میبره، میره تو، نزدیک میشه، نزدیک میشه، میره تا 1 متری، حصار بعدی هم میره تو، بازم میره نزدیکه، که یعنی 15 سانتی دیگه نزدیک بشه جاذبه برق میگیره و پاشم مثلا با فلز رو چوبی نیست، جایی نیست و احتمال داره خشک بکنه. هیچ راه دیگری هم برای نجاتش نیست. از اونجا صدا میکنه که الان حکم اسلام درباره من چیه، من چجوری میتونم نجات بدم؟ میگم اسلام اینجا حکم نداره. اه اسلام حکم نداره، پس اسلام ناقصه. چطور اسلام اینجا حکم نداره؟ اسلام مگه فراگیر نیست؟ اینجا که من اومدم الان اینقدر نزدیک شدم به دستگاه های فشار قوی و داره برق منو میگیره، تا چند لحظه دیگه؟ میگم اسلام هیچی. اسلام میگه برو بمیر، برای اینکه تمام احتیاطات رو تو نکردی. بارها شده از ما پرسیدن، میگن که ما چی کار کنیم در زمان الان؟ مگه میشه به پسر دخترها گفت اصلا دیگه جدا درس بخونین، جدا زندگی کنین؟ من تازه میخوام برم تو فرانسه درس بخونم. تو فرانسه من چجوری میتونم زن رو نگاه نکنم؟ چجوری میتونم با نامحرم دست ندم؟ چجوری میتونم اختلاط پیدا نکنم؟ یعنی چی؟ یعنی این حصارها رو دونه دونه شکسته رفته بدترین جای اروپا، در پانسیون یه خانواده گبر شده که 6 تا دختر داره. اونا معمولا زرنگن دیگه، اینا که از شرق میرن پانسیون میکنن، یه به اصطلاح حقوقی میگیرن، شبانه روزی اونجاست، عاطفه شرقی‌ها رو هم میدونن. 6 تا دختر داره، رو دستش مونده کفک زده، میخواد اینا رو دونه دونه رد بکنه. چیکار بکنه؟ دانشجویان خارجی و شرقی مسلمان رو اونجا پانسیون میکنه. حاج آقا من الان 2 سال اینجا دارم زندگی میکنم، با اینا خیلی دوست شدم، چیکار کنم؟ الان نمیتونم باهاشون اختلاط پیدا نکنم، چیکار کنم؟ حکم اسلام چیه؟ حکم اسلام همونی که خودت میدونی. این یعنی واقعا این روش، من میخوام اینو بگم، عبودیت اسلام به انسان میگوید که خطر رو از 10 فرسخی باید رعایت کنی. برای توی جوان اولین حکم اینه. به بچه هایی که اوائل سن بلوغ هستید، به شما توصیه میکنم از اول معصوم بمونید، اسمت چشم داشته باشید. اگر خدای نکرده انحراف پیدا کردی، میشه هنوز برگشت. اگر بری مزه گناه بفهمی دیگه فایده نداره. اسلام اینو میگه. من رفتم گرفتار شدم، یه تلفن های عجیب غریبه به ما میشه که ما الان چیکار کنیم؟ میگم هیچی. شما اولش از من پرسیدی که چیکار کنیم، که الان داری میپرسیم ما چیکار کنیم؟ الان که رسیده همه هستیش بر باد رفته، تلفنی میپرسی که اسلام به من چی میگه؟ راستی شرعاً من باید چیکار کنم؟ شرعاً باید بمیری. وقتی تو هیچ رعایت نکردی، این همه ما اینجا نصیحت کردیم گوش نکردی، این همه فریاد زدیم گوش نکردی، رفتی جلو، رفتی ایستگاه اول، ایستگاه دوم، ایستگاه سوم، پناهگاه پنجم، پناهگاه هشتم، رفتی رفتی، حالا که هستید بر باد رفته دیگه، شدی جنس استوک. آقا پسر یا دختر خانم، حالا که استوک شدی به من میگه من چیکار کنم؟ هیچ، استوکا رو باید بریزیم تو دور کنار باطلاق، فرو برن تو باطلاق، برای اینکه تو در اثر رفتار نکردن به اون چیزی که عقل و شعور و طهارت و قداست و ایمان تو میگه، تو از بین رفتی. حالا از من پرسی من چیکار کنم؟ اون وقت باید بگیم که اسلام اینجا حکم نداره. اسلام حکم داره. این عین این میمونه که من الان پنبه رو بیارم اینجا، بنزین سوپر هواپیمای جت بوئینگ که 727 تن 47 تن بریزم روش، فندکم روشن کنم بیارم در یه سانتیش، بعد بگم اسلام اینجا حکم چی داره؟ اسلام میگه اون بسوزه، تو هم بسوز، پدرت هم باید در بیاد. جهنم و عذاب علیم اصلا مال توه. میخوام اینو بگم، روشن فکران ما متاسفانه، یعنی هر دو گروه، چه گروهی که میخوان احکام دین رو نسبی معرفی کنن، چه گروه هایی که گناهانی رو مرتکب میشن میخوان فرموله کنن با دین، همه اونا پیش میرن پیش میرن پیش میرن پیش میرن هوای نفسشون رو، همه چی پیش میرن. اون آخرا که دیگه دارن استوک میشن، کسی دیگه نمیپذیره، تازه به فکر میافتن که تلفن کنن از یه روحانی بپرسن که حکم شرعی برای ما چیه، ما چیکار بکنیم، شرع نسبت به ما چی میگه. این اینجاست که میگم عبودیت، اونجاست که میگم بندگی مطلق. بندگی مطلق یعنی چی؟ یعنی میگه که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. جالب اینه که در قرآن کریم چشم پوشی از نامحرمان را به طور مساوی و همگون برای مرد و زن معرفی میکنه. اینجوری نیست که به مرد بگه چشم پوشی کن، به زن بگه زل بزن ورانداز کن. هم به مردان میگه چشم پوشی کن، هم به زنان میگه چشم پوشی کن. روایتم پیغمبر میفرماید که نگاه اول مال توست، نگاه دوم سهم تیر سه شعبه مسموم مال شیطانه، و تو اگه نگاه دومو کردی داشتی مسموم شد جانت. و مقد جالبه، نگاه دوم سهمی از بدکاری زناست. این روایاته، اینو تو هیچ کدوم رعایت نکردی، رفتی رساله هست، روایت هست، احکام هست، همه چی هست، همینا رو زیر پات گذاشتی، میگی که در دنیای امروز چه کنم؟ مگه در دنیای امروز نمیشه آدم پاک بمونه؟ البته سخته ولی میشه پاک بمونه، مشکله ولی امکان داره. آقا شما جوانان رو میشناسید که پاک مونده باشن؟ به این قرآن کریم آره، دور و برم هم دارم. بهشون اطمینان داری؟ بعضیاشون پشت سرشون نماز میخونن. اینایی که با گوشت خوکی که در خارج خوردن برگشتن، گناهان رو برای ما فرموله میکنن، فرمول دینی بهش میدن، باید اومد سراغ قرآن و به پناه خداشناسی و احکام مطلق عبودیت قرآن کریم. یه روایتی برای شما بخونم. روایت مطالب به اصطلاح معارفی داره، ولی میخوام بگم که نقطه اوج بندگی و عبودیت توجه همیشگی به رب است، به احد است، به صمد و لم یلد و لم یولد. وسائل الشیعه شیخ حر عاملی در 4 قرن قبل کتاب ریفرنس اولیه استنباط احکام برای فقها و برای مجتهدین. وسائل الشیعه غیر از اینکه که به اصطلاح چیزای فقهی داره، روایات بسیار عالی و ناب معارفی، مبدعی و معادی دارد. در جلد 1 صفحه 264 امام حسین علیه السلام میگوید از امیرالمؤمنین پرسیده شد یا اخا رسول الله. میخوام اینو بگم که خط عبودیت و بندگی خطی است که انسان همیشه رو به بالاست. چیو نگاه میکنه؟ به سوی کجاست؟ همونی که اول نمازش میگه انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض. اینو بخوام خلاصه به پرس و خود کلاسه کنیم، میشه انی وجهت وجهی لله، الله. همیشه به سوی الله ما نظر میکنیم. پرسیده شد یا اخا رسول الله هل رأیت ربک؟ آیا پروردگار خودتو دیدی؟ چی گفت؟ کدوم واژه؟ رب گفت. گفتیم عبد در مقابل کیست؟ در مقابل ربه. عبودیت رو به کجا داره؟ به ربوبیت داره. هل رأیت ربک؟ آیا پروردگارتو دیده ای؟ خط عبودیت انسان این است که همیشه باید چشم دلشو باز کنه تا رو به پروردگارش باشه، و چون پروردگارش بی ساحله و چون پروردگارش احده تکه و چون پروردگارش اللهه، یعنی تمامی عبدها و عبودیتها نسبت به او حالت شیدائی و حیرت دارند، لذا وقتی رو به بالا بودن دیگه سر به پایین نیستن. سر به پایین یعنی سر به خاک، یعنی به طرف حیوانیت. گفتن که آیا پروردگارت را دیده ای؟ فرمود کیف اعبد من لم اره. پس کیو عبادت میکنم؟ من دینم دین عبودیت مطلقه، من میخوام پروردگار خودم را عبادت کنم. کیف اعبد من لم اره. بلافاصله حضرت برای خاطر اینکه کسانی که تنگ نظر هستن و مادی گرا هستن و مادی فکر میکنن، تنگ نظرانه فکر نکنن که خدا رو میشه با چشم فیزیک و سر دید، میفرماید لم یره العیون به مشاهدت العیان ولکن رأته القلوب به حقایق الایمان. البته عیانا مثل دیدن این ستون خدا را نمیشه دید، چون خدا قابل دیدن نیست با چشم سر، ولکن دلها با حقیقت ورود در عالم امن خدا را دیدن. ایمان ورود در حرم امن، اینجوریه دیگه. ایمان باب چیه؟ باب افعاله، از امن است. باب افعال برای متعدی کردنه. متعدی کردن معناش اینه که یه کار اضافه‌ای رو میخواد. ایمان یعنی ما با تعمد و با قصد و کار وارد حرم امن الهی میشیم. لکن رأته القلوب به حقایق الایمان،
اون دل خودت رو که با حقیقت ایمان گره خورده و الفت گرفته، پروردگارت رو میبینی. میخواین یه مثالی براتون بزنم که ببینید که با حقیقت ایمان و دل چجوری میشه چیزی را دید؟ من به یه پدری که اینجا نشسته و همیشه نگران پسرشه، فرزندانشه و به شدت محبت داره که هر پدری اینجوریه، میگم آقا شما پسرتون رو دوست ندارید. میگه من دوست ندارم؟ من پسرم دوست ندارم؟ بله شما پسرتون دوست ندارید، به خاطر اینکه اجازه دادید که مثلا از تهران بره در بندر عباس درس بخونه. این دلیل برای اینکه من بچه‌مو دوست ندارم. من پسرم دوست ندارم. من شبها با فکر بچه‌هام میخوابم، صبحا با اندیشه بچه‌هام بلند میشم. من دوست، هر چی من بگم این با حقیقت ایمان احساس عشق و محبت فرزندشو داره. این رو شما فقط یک نظیر آوری کردم من. حقیقت ایمانی که انسان با دل خدا را میبیند، این یه نظیریست که خدا به ما داده، آیتیست که به ما داده که ما بفهمیم اونجا همین خبرها هست. خدا نیست؟ گفتن که بو علی سینا یه روزی با شاگرداش داشتن میرفتن در یکی از مباحث فلسفی بودن، فرض کن، حالا من اینجوری میگم یادم نیست اون بحث فلسفی چیه، فرض کنید که با هم داشتن بحث میکردن در این که ما خدا را از طریق اثبات حرکت و محرک و متحرک اثبات میکنیم. داشتن بحث میکردن، بحث خیلی داغ شده بود، داشتن فلاسفه مشاع بودن دیگه، داشتن را میرفتن و بحث میکردن، رسیدن به یک زمین کشاورزی که یک کشاورزی داشت زمین رو میکند و مثلا آماده میکرد برای کشاورزی. بو علی گفتش که بیاین از این بابای از کنم که دهقان و کشاورز بپرسیم ببینیم این خدا رو به چه دلیل اثبات میکنه. ما فلاسفه به دلیل برهان ان، برهان شبه لم، برهان لم و مسائل فلسفی اثبات میکنیم. گفت بابا، مثلا اسمت چیه؟ بابا قلی، اسمت چیه؟ گفت مثلا اسمم ایمانه، یه همچین چیزی. گفتش که اگر کسی به تو گفت خدا نیست چی میگی؟ در جوابش چی میگی؟ این بیلشو نشون داد، گفت این بیلو بلند میکنم فرقشو دونیم میکنم. این از نظر ما یه کار غیر منطقی است، ولی یه ریشه داره، ریشهش یقین اون فرده. اینقدر به وجود خدا یقین داره تصور شک براش وجود نداره. تصور ارتداد، ریب، شک، دودلی براش بود. این ارزشمنده. اگر روایت علیکم به دین العجائز درست باشه، من نمیدونم، تحقیق نکردم، بر شما باد به دین پیرزن و عجوزه ها، اگر باشه معناش اینه، یعنی پیرزن یک عمر با سادگی تمام حقیقت ایمان رو در خودش ملکه کرده. این مهمه، نه اینکه علیکم به دین العجائز یعنی دنبال معارف سطح بالا و عمیق نرید. معناش اینه علیکم به دین العجائز، یعنی یقینی که عجوزه ها دارن. امیرالمؤمنین فرمود لم یره العیون به مشاهدت العیان ولکن رأته القلوب به حقایق الایمان. حالا وقت این ایمان و این عبودیت مقدمات داره، شرط داره. فرمود و اذا کان المؤمن یرا ربه به مشاهدت البصر فان کان من هاز علیه البصر و الرؤیا فهو مخلوق. اگر کسی بخواد با چشم ظاهر ببینه خدا رو، که اون خدا نیست، اون مخلوقه، و لابد دلیل مخلوق من الخالق. همینجوری حضرت میگوین و میگوین تا اینکه میرسن به اینجا که اگر کسی رسید به حالت خداشناسی باید به این آیه برسد لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. بعد از این که خدا را شناخت و بعده معرفت الرسول، خطینه، بعد از این که خدا را شناخت به حقایق ایمان باید رسول خدا را بشناسه، یعنی عبودیت اینه. بعد از این که خدا را معرفت پیدا کرد باید رسول خدا را معرفت پیدا کنه. یه دعای خیلی معروف مال زمان غیبت کبراست که مؤمنین میخونن، چیه؟ ماشاءالله، اللهم عرفنی نفسک، بعد در فقره بعد میگه اللهم عرفنی رسولک فانک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، یعنی از معرفت در خط عبودیت از بالا به پایینه، از بزرگ به کوچیکه. اول خدا رو میشناسه، بعد پیامبرش رو میشناسه، حجتش رو میشناسه، تا دینش رو بشناسه. خط عبودیته. در خط عبودیت بعد از اینکه رسول را شناخت، شهادت داد به نبوت و ادنا معرفت رسول الاقرار بهی به نبوته و انما اتا بهی من کتابن. به خاطر این جملات دارم میخونم. تو میگی که دین رو باید از بیرون دین حل کرد. مگه از بیرون دین جایی هست؟ مگه اصلا بیرون دین جایی هست؟ مگه دین حد داره؟ دین مطابق با انسانه. تا اونجایی که انسان هست دین حکومت داره، بیرونی وجود نداره. یعنی ما در هر کجای در قلمرو زندگی انسان حرکت کنیم، قلمرو دین است. میفرماید کمترین شناخت رسول این است که ما عطا به من کتاب او امر او نهی فذلک عن الله عز وجل. هر چی امر داره نهی داره از خداست. شما زندگی روشنفکران اول تاریخ اسلام رو مطالعه کنید. گفتم اولین روشنفکر تاریخ اسلام کیه؟ عمر ابن خطاب لعنت الله علیه. این از اولین روشنفکره. یعنی اولین کسی که در تاریخ اسلام گفت دین حالت باز و بسته شدن و آکاردئونی داره، ما میتونیم کم و زیادش کنیم و مشکل دین رو باید از بیرون حل کنیم و باید در دین بدونیم که مطلق نیست، اون بوده. شما در زندگی خلیفه اول، اول روشنفکر اسلام و خلیفه دوم و خلیفه سوم، اول روشنفکر اسلام خلیفه دوم بود، خلیفه اول و سوم، این خط نگاه کنید. در طول تاریخ خیلی مذاکرات هست. در زندگی امیرالمومنین هم نگاه کنید، حتی به نوشته مخالفین امیرالمومنین. این خط و جوانایینو تا حالا نگفتم. در این همه مذاکراتی که پیغمبر داشته با امیرالمومنین، به حضرت زهرا، حسنین هم بودن و سلمان و ابازر و دیگران هم در خط بعدی، یه جا رو پیدا کنید. این همه پیغمبر صحبت کرده، دستور داده، یه جا امیرالمومنین از پیغمبر پرسیده باشه که یا رسول الله این حکم خودتون میگید یا از طرف خدا میگید؟ یه جا رو پیدا کنید. من از تمام حرفان برمیگردم، حتی در زبان مخالفین، مخالفترین مخالفین تاریخ اسلام، یه شخصیست به نام ابن تیمیه که خیلی با امیرالمومنین مخالفه. یکی از مخالفین درجه یک اسلام و امیرالمومنین فخر رازیه که تفسیر کبیر داره. شما نگاه کنید در کتاب اینا، یه جا اگه پیدا کردید که امیرالمومنین یه جا به پیغمبر عرض کرده باشید که یا رسول الله این حرف خودتون گفتید یا وحی است و دینه. در زندگی عمر و ابوبکر نگاه کنید و عثمان، مخصوصا عمر، ده ها جا پیغمبر دستور میده، میاد یا رسول الله اینو خودتون فرمودید یا حکم خداست؟ همه جا هم پیغمبر فرمودن حکم خداست، من از خودم چیزی نمیگم. یعنی مخالفت صریح با این آیه قرآن، و ما ینتقو عن الهوا ان هو الا وحی یوحا. اینا روشن فکر بودن، یعنی خواستن دین رو نسبی معرفی کنن. اینا همونایی بودن که وقتی پیغمبر رو می‌خواستن معرفی کنن، اینجوری معرفی کردن که پیغمبر در امور دنیا وارد نبود. یعنی چی میدونین؟ یعنی چی پیغمبر در امور دنیا وارد نبود؟ یعنی نظریه ساینتیستی علمای بعد از دوره رنسانس که معتقد شدن دین نمیتونه جامعه رو اداره کنه با توجه به مسیحیت. چون مسیحیت استاد، میدونین چرا اینجوری شد؟ بین قرن 12 تا 16 تا 18 که دوره رنسانس بعدش به وجود اومد و قرون وسطا تموم شد، دانشمندان به خیلی چیزا رسیدن، گفتن بابا این هیئت پوست پیازی در طبیعت باطله. هیئت بطلمیوسی، کپلر و کوپرنیک اومدن فاتحه خوندن بر تمام این حرفا. کلیسا چون در انجیل تحریف شدهش هیئت بطلمیوسی رو تأیید میکرد، گفت دین مخالف با علمه، علم مخالف با دینه. اینا کنار گذاشتن. این اون نظره. عمر برای خاطر این که این جاده رو صاف کنه و پیغمبر رو زمینی معرفی کنه، گفت پیغمبر به مردم فرمود شما در امور دنیاتون از من داناترید. ببین کجا رو زدن. شما میگی اینا سیاستمدار نبودن، اینا کار نکردن، اینا اندیشه نداشتن، اینها دکترین داشتن، اینا تز داشتن، اینا جلسه داشتن، اینا لجنه داشتن، اینا مشاوره داشتن، اینا کار کردن، نه اینکه خیال کنید به مجردی که پیغمبر سرشو گذاشتن زمین اومدن در صقیفه بنی ساعده جلسه مشورتی قرار دادن. جلسه مشورتی اینا از اولی که اسلام طلوع کرد و اینا به ظاهر ایمان آوردن جلسه داشتن و با هم صحبت میکردن. اینا زمینه این بود که دین رو زمینه معرفی کنن، عبودیت رو خطش رو کور کنن. چرا؟ برای اینکه اگر خط عبودیت رو کور نکنن، خط عبودیت زنده باشه، هیچ وقت خلفا نمیتونن کار بکنن. تو پرانتز یه چیزی به شما بگم، ما در اسلام گروه هایی که به جبر معتقد باشن اصلا نداشتیم. با این تعلیماتی که پیغمبر اکرم آورده مگه میشه کسی جبری بشه؟ یعنی معتقد بشه که تمام کارهایی که انسان انجام میده نعوذ بالله خدا انجام میده. نماز نمیخونه، نماز میخونه، دروغ میگه، راست میگه، بدترین فحشاها رو مرتکب میشه، اینا رو خدا انجام میده، ما دستی نداریم در کار. میدونین اینا رو کیا به وجود آوردن؟ همین مکتب ضد عبودیت. یعنی اینا خواستن یه کاری بکنن که اگر خلفا هر فحشایی رو مرتکب شدن بگن کار خداست، ما اختیار نداریم. یعنی تمامش ریشه سیاسی داره، مال مکتب پادشاهانه و ریشه تمام اینا یه نکته است. اون نکته است که ما روش تاکید میکنیم، میخواهیم بگیم دین برای ما عبودیت آورده. یعنی اگر خداست، رب احده، الله صمد، لم یلد ولم یولد، پیغمبرش محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، هر چی گفته از طرف خداست و قرآن هم مطلق گفته. ما آت، این آیه رو بچه ها یاد بگیرید، این آیه برای مقابله با روشن فکران در جبهه های مختلف، روشن فکرانی که دین رو آکاردونی معرفی میکنن، روشن فکرانی که اندیشه های ضد ولایت و ضد تشیع دارن که نوعاً مشترکن در این اندیشه، این آیه خیلی به درد میخوره. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. اونی که پیغمبر میاره بگیرید، اونی که نهی میکنه شما هم انجام ندید. اگر این آیه فقط امر و نهی قرآن رو میگه احتیاج نداره، ما آتاکم الرسول نیست، قرآنه. پس معلومه که پیغمبر هم توضیح داره، پیغمبر تبیین داره، پیغمبر حرف داره. البته همه حرفاش از جانب خداست. هر چی پیغمبر میگه بگیرید و هر چی نهی میکنه خودتون رو باز بدارید. این تعیین میکنه فیکس بودن خط عبودیت را. لذا میفرماد امیرالمؤمنین ادنا معرفت رسول الاقرار بهی به نبوته. اون وقت خود سنی‌ها نوشتن تو صحاح، خواستین الحمدلله همه ابزارا در اختیار هست، فوری دا با یک دقیقه احادیث به اصطلاح پیدا میشه براتون میارم. بارها و بارها خلیفه دوم و خلیفه اول، مخصوصا خلیفه دوم که بنیانگذار روشن فکری در مکتب اسلامه، ایشون از پیغمبر پرسیده که یا رسول الله، این حکمی که گفتی، این دستوری که دادی، این چیزی که میگی، مالک از خودت گفتی یا از طرف خدا گفتی؟ امیرالمومنین یه بارم نگفته، چون امیرالمومنین معتقده که ادنا معرفت رسول الاقرار بهی به نبوته و انما اتا بهی من کتابن، هر چی پیغمبر آورده از قرآن، او امرن او نهین فذلک عن الله عز وجل، این هم از جانب خداست. لذا از امیرالمؤمنین تا امام عصر ارواحنا فداه و از امام عصر تا همین الان هر فقیهی وقتی حرف میزنه میگه ان صادق، ان الباقر، ان رسول الله، ان جبرئیل، ان الله. یعنی سلسله سند را همه به خدا میرسونن. هیچ فقیهی و هیچ مجتهدی و هیچ امامی و هیچ وصی و ولی و صحابه‌ای که مورد تأیید پیغمبر است و خط عبودیت نگفتن من. بعد میفرماید که این خط عبودیته و بعده معرفت الامام، بعد از معرفت رسول خط عبودیت شناختن امام است. الذی بهی یعتم، اون امامی که به او اقتدا می شود، به نعته و صفته و اسمه فی حال العسر و الیسر، امامی که در همه حالات امامه، یعنی مطلقه، در حال عسر، در حال یسر، در جنگ، در صلح، در زمان غیبت، در زمان حضور، در زمان خوشی، در زمان ناخوشی، همیشه امام هر زمان، امام معصوم هر زمان، مطلق است به عنوان پیشوا. و ادنا معرفت الامام انه عدل نبی الا درجه نبوه و وارثه. دوباره میخونم این جمله رو، ادنا معرفت الامام انه عدل نبی الا درجه النبوه و وارثه،
کمترین درجه شناخت امام این است که شما بدونید که امام کفه هموزن ترازوی نبوت است، یعنی امام عدل پیغمبره مگر در نبوت و قانون آوری از جانب خدا. در این فقط عدل نبوت نیست، وارث نبی است. یعنی اقرار به امامت امام جزء عبودیت عبد است و جزء ایمانشه، و ان طاعته طاعت الله و طاعت رسول الله. طاعت امام طاعت خدا و طاعت رسول خداست دیگه. آیه قرآن اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، همه صحابه پیغمبر و همه ائمه وقتی اولی الامر رو تفسیر میکنن میگن منظور امام معصومه، یعنی از امیرالمومنین اسمی برای پیغمبر تا امام عصر. و تسلیم له فی کل امر و رد الیه و الاخذ به قوله. اینا جملات حیفه که من دنبوریده بذارم که انشاءالله برای شبهای آینده این جملات رو برای شما توضیح بدم. برمیگردم در زیر آسمان خانه خدا و در روی سنگهای کعبه و بیت الله الحرام، در موقعی که قرآن رو باز کرده بودم فکر کردم که در ایام عاشورا چه سوژه رو صحبت کنم، به نظرم رسید که در عبودیت. بعدم یه ختم قرآنی که خدا توفیق داد به نیت هدیه به شهدای احد و مدفونین در قبرستان ابو طالب و بقی هدیه کردم، این آیات رو در جو قرآن به دست آوردم. وقتی قرآن رو ختم کردم با اندیشه پیدا کردن آیات متناسب با عبودیت، دیدم که تمام جو قرآن عبودیت مطلق، عبودیت و بندگی است در مقابل رب مطلق. و وقتی اومدم اینجا دنبال روایات و احادیث گشتم و پیدا کردم و نوشتم و آماده کردم، دیدم که خزانه لایتناهای روایات اسلامی ما و احکام عمیق و آسمانی اسلام ما همش عبودیت رو تأکید میکنن. عبودیت یعنی تسلیم مطلق در مقابل قانون خدا. میگه این حرام، چشم. میگه این حلال، بازم چشم. گفت که اهل بصره ظاهرا به امام صادق یا امام باقر علیه السلام عرض کردن این حدیثش تو کافی است، منم تو اون کتاب مهر محبوب آوردم در بخش تسلیم. گفتن یه کسی در بصره اسمش کلیبه، کلیب مسقر کلبه، کلب یعنی سگ، کلیب یعنی سگ کوچولو. حالا نمیدونم چرا اسمشو اینجوری گذاشتن، پدرش گذاشته. گفتن که یه کسی از اسمش کلیبه، از شیعیان شماست، ما اسمشو گذاشتیم کلیب تسلیم به امام صادق یا امام باقر. ظاهرا امام صادق علیه السلام تو یاد داشتم دارم، تو اون کتابم هست. گفتش حضرت فرمود که چرا بهش میگین کلیب تسلیم؟ گفتن هر چی از دروازه بصره راوی، محدث، مفسر، فقیه، مسئله دون میاد تا میگه قال صادق و جعفر ابن محمد این حرفو گفته صلی الله علیه و آله و سلم، تا حدیثی را یقین میکنه که از جانب شماست، میگه سمعا و طاعه، من تسلیمم. ما اسمشو گذاشتیم کلیب تسلیم. امام صادق علیه السلام مراتب تسلیم رو تعریف میکنن، بیان میکنن، راجع به کلیب صحبت میکنن و راجع به این که ایمان جز تسلیم در مقابل خدا و پیغمبر و ائمه طاهرین نیست، عبد باید تسلیم باشه. این به اصطلاح خط عبودیت، نمازش تسلیمه، روزش تسلیمه، عبادت‌های مالیش تسلیمه، عبادت‌های فردیش تسلیمه، عبادت‌های جمعیش تسلیمه، احکام سیاسیش تسلیمه، احکام اجتماعیش تسلیمه، احکام نظامیش تسلیمه، تفکرات فردیش تسلیمه، دنیاش در دنیا، ارتباط با دنیا تسلیمه، ارتباط با آخرت تسلیمه. سرتاپای این دین عبودیت و تسلیم است. لذا اسم این دین رو گذاشتن الاسلام. الاسلام یعنی تسلیم شدن مخصوص. به جوان‌ها سفارش میکنم و توصیه میکنم دو نکته رو: یکی مطالعه‌مون رو درباره دین زیاد کنیم و دین را رفرنسش رو از خود دین بگیریم نه از جای دیگر. دین را باید مأخذش از خود دین گرفت، از دین دین را مطالعه کنیم نه از دست مخالفین دین دین رو مطالعه کنیم. یک دومش اینه که بعد از مطالعه و کارهای علمی، اونی که دین ما رو تقویت میکنه عمل به احکام اسلامه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. عجیبه که عصری که داشتم مختلو نگاه میکردم یه مرتبه باز کردم قسمت مجلس یزید آمد، راوی میگه ادخل سقل الحسین و نساؤه و من تخلف من اهله علی یزید و هم مقرنون فی الحبال. میدونین یعنی چی؟ یعنی زن و بچه امام حسین رو وارد مجلس یزید کردن در حالتی که اینها رو با تناب و ریسمان به هم بسته بودن و اینها قدرت بر حرکت نداشتن. فلما وقفوا بین یده و هم علا تلک الحال قال له علی ابن الحسین، موقعی که استادن با این حال، علی ابن الحسین به یزید فرمود انشدک الله یا یزید ما ظنک برسول الله لو رعانا علی هذه الصفه. یزید تو را به خدا قسم میدم اگه پیغمبر بیاد الان فرزندان خودشو با این حال ببینه، به حالت اسارت و بسته شده به تناب، تو چه خواهی گفت؟ فامر یزید بالحبال فقطعت، اونجا دستور داد تنابها را باز کردن. بعد کاش که فقط به همین اندازه اکتفا کرده بود. ثم وضع رأس الحسین بین یدی و اجلس النساء خلفه، زن و بچه ابی عبدالله رو در مجلس نشوند، دستور داد تشتی را که حامل سر بریده ابی عبدالله بود در مجلس آوردن. فرآه علی ابن الحسین، یه روایت داره چوب خیزرانی هم به دستش بود، شروع کرد زدن چوب خیزران به لب و دندان ابی عبدالله. پیر مردی به نام زید ابن ارقم نشسته بود، پاشد گفت یزید دستت بریده باد. یا رب الحسین به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه.